الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم اشكي اسمك که به دریا نمی دهم این گوهریست که به دنیا نمی دهم زهرا جان عمری سکوش نشین محبتم این گوش را به وسعت دنیا نمیدم ایام فاطمیه و ایام عزاداری بی بی دالم فاطمه زهرا و حوزه علمیه و سربازان امام زمان سرمایه محبت زهراست دین من دین خود را به دو دنیا نمیدم هر وقت پیغمبر دخترشو میدید خوشحال میشد فرمود فاطمه تو بزتون منی قره تو عینی زمره تو وادی فاطمه پاره تن من است میوه دل من است نور چشم من است مردم اگر مزد رسالت میخواید بدید به زهرام خدمت کنید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا عجب مزد رسالت دادن یا رسول الله یه زبان عالی داره بی بی حق بردن آسیلی زدن آسیل شکستن مزد زحمات شب و روز پدرم بود از فز دم مادر و فرزند بپرسید او شاهد جان من و قتل پسرم بود نفرمود علی جان منو کمک کن صدا زد یا فزت و خزینی فزت جان منو دریاب محسن مو کشتن سادات مجلس همه این غم ها لحظه ای رو دل مولا نشست که داز زهرا جان طبق وصیت نیمه شب غسل میداد به شب غسلم بده محبوب داور ولی پیراهنم بیرون نیاور چرا میخواست مولا زخمای بدنشو نبینه داغ زیاد در نشه اینمه که انجام منم فاطمه مام حسین و حسنم فاطمه ای گل پربر شده باغ من تازه شد از رفتن تو داغ من داغ پیامبر کمرم را شکست مرگ تو رکن دگرم را شکست امام زمان از این مصیبت گریانه زهرا جان در وسط کو چه ترا می زدن کاشو به جای تو مرا می زدن گوشه چشم تا چرا شد کبود فاطمه جان مگر علی مرده بود زهراشو گسناد خواست بندهای کفن رو به بند صدا زد حسن این زینب این حلم متزود و بی بیایید زاد و توشهی برگیرید. حسن خودش رو سینه مادر، حسین گوه مادر پای مادر رو به جبین میماله، هی صدا میزنن مادر مادر مادر، اونقدر مادر مادر گفتن. مولا سوگن یاد میکنه، دیدم روح تازه در کالبد زهرا دمیده شد. از این سینه مجروح آه جانسوزی کشید، حسن بی یک طرف، حسین بی یک طرف، حاتمی ای صدا میزن، علی جان بردار یتیمان زهرا را، علی جان اینجا خم شدی، حسن این را از رو سینه مادر برداشتی، اما نبودی کربلا. اون لحظه ای که سکینه خودش رو بدن بابا انداخت، اونقدر گریه کرد عوض این که نوازش کنن، اونقدر تازیانه زدن، کتک زدن، ای صدا زد مزنیدم مبریدم، که در این دشت مرا کاری هست، گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست. لا حول ولا قوت الا بالله. بسمی تعالی به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از روز پنجشنبه تا یک شنبه مجلس توسل به ذیل عنایت اون بانو برقرار هست. مکان مدرسه امیرالمومنین علیه السلام، ساعت 10 صبح، دفتر حضرت آیت الله عظما، مکارم شیرازی. برای سلامتی همه خدمتگزاران، علما، مراجع تقلید، رهبر انقلاب، مخصوصا سلامتی و طول عمر حضرت استاد حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، اجماعا صلوات قرای هدیه بفرمایید. کی استاد بده صحبت می‌کنه؟ چه روزی؟ ضمن روز یک شنبه ان شاء الله در اون مجلس خود حضرت استاد به فیض میرسونن، همه شرکت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. به مناسبت ایام فاطمیه، حدیث اخلاقی را از فضائل زهرا سلام الله علیها استفاده می کنیم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار الانوار در صفحه 15 حدیثی نقل می کند که معروف است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انما سمیت ابنتی فاطمه لان الله عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار. انما سمیت ابنتی فاطمه لان الله عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار. در عبارت دیگری تعبیر اینه: لانها فتمت هیا، لانها فتمت هیا و شیعتها من النار. در حدیث اول من احبها هست، در حدیث دوم شیعتها هست. چرا نام بانوی اسلام فاطمه شد؟ برای اینکه خداوند فاطمه و دوستان فاطمه، بنابر حدیثی، بنابر حدیث دیگر، فاطمه و شیعیان فاطمه را خداوند از آتش دوزخ رهایی بخشیده. قابل توجه این است که فاطمه اسم فاعله، شاید مفهومش این است او دوستان و شیعیان و محبینش رو از آتش دوزخ نجات میده. ولی مسئله مهم این من احبه و شیعه است که در زیل این کلمه معنی بسیار عمیقی نفته شده است. از احادیثی که در تفسیر آیه 7 سوره بینه وارد شده استفاده می شود که تعبیر به شیعه در کلام پیغمبر اکرم برای اولین بار بوده، برای اینکه وقت آیه 7 سوره بینه نازل شد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدن بهترین مخلوقات خدا هستند. پیغمبر اکرم رو به علی علیه السلام کرد، فرمود انت و شیعتک. این آیه شریفه درباره تو و شیعیان توست. البته ما میگیم این آیاتی که حدیث در تفسیرش وارد میشه معنی انحصاری آیه غالبا بیان نمیشه، بلکه مصداق اتم و اکمل بیان میشود. پس اینکه فرمود هم انت و شیعتک، روز قیامت میایید در صحنه محشر، راضین مرضیین، خدا از شما راضی، شما از خدا راضی هستید، و شیعیان علی در روز قیامت در عرصه محشر ممتازند و شناخته شده اند، اونم در ذیل این آیه، این خیلی مفهوم داره. آیه میگه ان الذین آمنوا، اول ایمان محکم، و عملوا الصالحات، اعمالشون هم اعمال صالح باشه، اولئک هم خیر البریه، اینا بهترین مخلوقات خدا هستن. اونهایی که از نظر ایمان و عمل صالح در سطح بالا بوده باشند، اونها انت و شیعت که، یا علی تو و شیعیان توی. آیا معنی حدیث خبر از آینده است؟ یعنی در آینده و بعد از من گروهی شیعه و پیرو تو هستند و گروهی نیستند، و اون گروه اهل نجات انت و شیعتک، تو و شیعیان تو هستید، یا نه از این حدیث استفاده می شود که در عصر خود پیغمبر هم یک گروه خاصی ارتباط با علی علیه السلام بیش از دیگر داشتند، از همون وقت شیعیان ممتاز بودن، سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها و امثال اینها، اینا حتی در اون زمان هم ارتباطشون با علی علیه السلام ارتباط خاصی بود، ولو علی علیه السلام در شعاع پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، ولی در این حال اینها هم در شعاع آفتاب وجود علی علیه السلام بودن. به هر حال ارتباط محبت و تشیع با علی علیه السلام با فاطمه زهرا به قدری به انسان شخصیت می دهد که مصداق اولئک هم خیر البریه میشه. البته معلومه دای محبت با لفظ نیست، تشیع با ادعا نیست، باید با عمل باشه. فاطمه زهرا برای ما الگو و اسوه باید باشه، برای مردان، برای زنان، برای همه. در همین جلد بهار و همین صفحات درباره این که لما سمیت زهرا، چرا زهرا به او لقب داده شد، ف فرمود برای این بود که متا قامت فی محراب عبادتها زهرت نور حال ملائکت سما. وقتی در محراب عبادت می ایستاد اون چنان غرق جمال و جلال خدا می شد، اون چنان غرق مناجات با پروردگار می شد که یک مجموعه نورانیت می شد و نور او به آسمان ها زبانه می کشید و ملائکه آسمان که خودشون موجودات نوری هستند از نور فاطمه زهرا استفاده می کردن. من ادعای تشیع دارم، چند اندازه در نمازم حضور قلب دارم، چند اندازه نماز به من نورانیت و روحانیت میده. نور به آسمان ها هیچ، نور به اهل زمین هیچ. آیا این نماز به خود من یه نورانیتی میده؟ یا الله اکبر نماز هم که میگم دارم میگم خدا از همه چی بزرگتره، ولی در قلبم دارم میگم غیر خدا از خدا بزرگتره، برای اینکه غیر خدا منو به خودش مشغول میکنه در نماز. بعضی ها میگن چه کنیم حضور قلب پیدا کنیم؟ باید خدا از همه چیز در نظرمون بزرگتر باشه تا حضور قلب پیدا بشیم، برای اینکه نظر انسان متوجه چیزی میشه که از همه چیز بیشتر جلب توجه او را میکند. اگر الله اکبر، الله اکبر واقعی باشه، در نظر من خدا از همه چیز برتر باشه، طبعا جلب توجه هم به سوی او میشه. غیر خدا را اهمیت میدم. در گوشه و کنار دل من بت‌هایی است غیر الله، و اونها جلب توجه من در لحظات نماز میکنه، یه وقت سلام میدم، انواع شکیات برای من پیدا میشه، چیزی که در نماز نبوده یاد خدا. تشیع این از شباهتی به زهرا سلام الله علیها پیدا کنیم. بعضی معتقدند نماز بدون یاد خدا برای اهل معرفت مثل نماز بدون وضو است. نماز بدون وضو چه ارزشی داره؟ نماز بدون حضور قلب هم برای اهل معرفت مثل نماز بدون وضو است. فرمود اون مقداری از نماز قبول می شود که حضور قلب برش. یا الله اکبر بیشتر حضور قلب نبود، همون قبول میشه. و این نماز توأم با حضور قلبه که انسانو تربیت میکنه. تنها عن الفحشاء والمنکر قربان و کل تقیز معراج المؤمن است. همچین نمازی فقط همه یه جملهشو از تشیع داشته باشیم کافیه. فاطمه زهرا وقتی در محراب عبادت می استاد ترتعد و فرائسها من خیفت الله، بدنش از خوف خدا می لرزید. تشیع یعنی خوف به خدا، تشیع یعنی توجه به خدا، تشیع یعنی نماز روحانی و نورانی. فاطمه زهرا شب زفافش پیراهن عروسی شده به فقیر. شاید در تاریخ بشریت فقط هم یه مورد باشه که زنی در شب عروسیش پیراهن عروسیش رو به فقیر بده، به مستحق بده. سابقه نداره، لاحقه هم ظاهرا نداره. تشیع یعنی یه همچین قدم هایی جای قدم های اون بزرگواران گذاشتم. به هر حال بحث رو طولانی نکنم، در حد یک تذکر بود. روایت رو بار دیگر میخوانم انشاءالله توفیق حاصل بشود. روز یک شنبه هم در اونجا عرایزی عرض خواهم کرد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما سمیت ابنتی فاطمه لان الله عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار. در حدیث دیگر لانها فتم یا و شیعتها من النار. یکی از آیون یه جمله نوشته رو تذکر داده که تذکر به جایی هست. نوشتن از جمله شواهد بر مسئله فقهی که داشتیم این است که آیه قرآن میگه من یرتد منکم عن دینهی، این نشان میده ارتداد باید مسبوق به ایمان باشه. اگر مسبوق به ایمان و دینی نباشه ارتداد صدق نمی کنه. آیه شریف قرآن هم همین. بسیار خوب، برگردیم به بحثی که داشتیم. امروز میریم سراغ هشتمین نکته از نکات باقی مونده بحث ارتداد. به ماذا یحصل الارتداد؟ ارتداد به چی حاصل میشه؟ چی بکنه انسان مرتد میشه؟ این از مسائلی است که در آغاز این بحث مرحوم صاحب جواهر دیگران ذکر کردن. در اینجا کلامی از کشف اللسان، کلامی از شهید ثانی بخوانم، بعد بریم سراغ شرح مطلب. مرحوم کاشف اللسان در جلد دوم در صفحه 435 می فرماید و هوه، هوه ضمیرش به چی برمیگرده؟ ارتداد. و هوه یل ارتداد یحصل اما بالفعل، گاهی با عمل ارتداد حاصل میشه. اما بالفعل کس سجود للشمس و عبادت الصنم، برای آفتاب سجده میکنه، برای بت سجده میکنه. و ان لم یقل بربوبیتهما، و ان لم یقل بربوبیتهما، ولو معتقد بربوبیت شمس و صنم هم نباش. چرا؟ برای این که این بت پرستی که قرآن با آن مبارزه کرده و این همه کفار و ملامت کرده و شرک رو مایه عذاب ابد شمرده، این بت پرستی، این شرک در ربوبیت که نبوده، شرک در الوهیت بوده. اله یعنی معبود، شرک در عبادت بوده. و الا اونا غالب ربوبیت بت ها غالبا نبودن، نمیگم همشون، غالبا قائل به ربوبیت بت‌ها نبودند. ولی ان سألتم من خلق السماوات و الشمس و القمر لیقولن الله. آیات متعددی در قرآن داریم که اگر از این بت پرستان عرب سوال کنی آسمان و زمین رو که آفریده میگن خدا. خالقیت با ربوبیت همراهه، چون دائما خلقت تکرار میشه. اصلا ربوبیت نوعی خلقت مستمره، خلقت استمراری ربوبیت. اونها رب السماوات والارض و خالق السماوات والارضین رو بت‌ها نمیدانستن، بت‌ها رو پرستش میکردن. لیقربونا الالله زلفا، اینا رو شفیعان درگاه خدا می دانستن. در واقع شرک اونها شرک در عبادت بود، نه شرک در ذات، نه شرک در صفات. احسن، شفاعنا عند الله، یعنی اینها سبب میشوند که در درگاه خدا ما عزیز بشیم. نعبدهم، عبادت میکنیم، پرستش میکنیم تا اینها یقربونا الی الله زلفا بشه. بنابراین شرک اونها شرک در ذات نبود، شرک در صفات نبود، حتی شرک در افعال نبود، شرک در عبادت بود. چون شرک شاخه‌های زیادی دارد که چهار شاخش معروفه: شرک در ذات، در صفات، در افعال، در عبودیت، عبادت. بنابراین اگر کسی قائل به ربوبیت بت ها هم نباشه، به خالقیت بت ها هم نباشه، همین اندازه قائل باشه به اینکه اونها معبود واقع میشن، اینا شرکاء الله میشه، چه این کسی مشرک. کس سجود للشمس و عبادت الصنم و لم یقل به ربوبیت ما. یه نوع عمل است که باعث ارتداد. و القاء المصحف، العیاذ بالله، العیاذ بالله از من دست. و القاء المصحف العیاذ بالله فی القاذورات، در جاهای آلوده. و تمزیقهی، پاره پاره کنه قرآن. و استهدافهی، هدف گیری کنه، مثلا با تیر بزنه. چیزی که از ولید نقل میکنن: و استهدافهی و وطئهی، العیاذ بالله، پامال کنه. و تلویس الکعبه، کعبه رو آلوده کنه. و تلویس الکعبه او احد الزرائح المقدسه، یا یکی از زرائح مقدسه، خاص ذریح رسول خدا باشه یا ائمه خدا علیهم السلام. بالقاذورات، که تکرار اینها رو خیلی ما خوشمون نمیاد، زمین می آوردن بها. و بالجمله کل فعلن یدل علی الاستهزاء بالدین صریحا. و بالجمله، این قاعده کلیه، همه اونها مثال بود. قانون کلیش: کل فعل یدل علی الاستهزاء بالدین صریحا، دینو مسخره کنه، دینو به بازی بگیره. اینا ارتداد فعلی بود، و اما بالقول یا ارتداد قولی، کلفظ صریح، ببخشید، کلفظ دال به صریحی علا جهد ما علم ثبوته من الاسلام. لفظی دال باشه صریحاً بر انکار کردن چیزی که از اسلام به طور مسلم شناخته شده است، یا انکار کنه او علا اعتقاد ما یحرم اعتقاده، یا دال بر انکار باشه، انکار اسلام و ما علم من الاسلام، یا اعتقاد به زد باشه، او علا اعتقاد ما یحرم اعتقاده به ضروره، ما یحرم اعتقاده به ضروره من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مع علمه، یعنی بدون این دینه، بدون این جزء ضروریات دینه. این مع علمه رو تو ذهن مبارکتون باشه تا شرح بیشترش بیاد. بعد جمله ای داره، این جمله هم لازمه دقت کنید: سواء کان القول انادن سوا اون کان القول انادن او اعتقادن او استهزاءن. منبع این قول چیه؟ واقعا عقیده پیدا کرده؟ غرض و مرضی نداره؟ ممکن اناد داره با اسلام از روی اناد و لجاجت و تعصبه، مثل اونهایی که در عصر پیغمبر اکرم بودند و تمام معجزات رو می دیدند و اناد و لجاج مانع اونها بود. او استهزاء یا مخواد مسخره کنه. انگیزه انکار هر چه باشد، ما نتیجه رو کار داریم، این نتیجهش منکره. حالا که منکر شد، این شخص مرتده. و اما آخرین جمله کلام کشف اللسان، ولر تداده به انکار ضروری او اعتقاد ضروری الانتفاع، ولرت داده به انکار ضروری، اگر ضروری منکر بشه، او اعتقاد ضروری الانتفاع، چیزی که نباید معتقد بشه معتقد بشه. ازا جهل الحال، ازا جهل الحال، انکار ضروری باید مال علم به ضروریته باشه. اعتقاد به خلاف ضروری باید مال علم بوده باشه، و الا نه باعث ارتداد نمیشه. مرحوم شهید ثانی هم در لمعه، شهید اول ببخشید، در لمعه همین معنا رو داره. در جلد نهم صفحه 333 این شرح‌نامه های جدید می فرماید والکفر یکون بنیه. باز عبارت ایشون هم دقت کنی نکته داره. مرحوم کاشف اللسان دو سبب برای کفر ذکر کرد، یکی قول، یکی فعل. مرحوم شهید سه چیز ذکر میکنه: نیت، قول، فعل. والکفر یکون به نیه و به قول کفرن و فعل کفرن، گاه نیته گاه قوله گاه فعل. والاول، این عبارت کمی پیچیده است، والاول کل عزم علی الکفر، هیچ قولی نگفته، عملی هم انجام نداده، عزم داره کافر بشه. ولو فی وقت مترقب، یعنی چه؟ ولو فی وقت مترقب یعنی چه؟ یعنی تصمیم داره میگه من یه ماه دیگه میرم کافر میشم. از حالا کافره. کسی که میگه یه ماه دیگه کافر میشم، معنیش این است از حالا ایمانی نداره، الان متزلزله. نمیشه بگه الان من یقین دارم به نبوت پیغمبر اسلام، ولی یه ماه دیگر این یقین از بین میره. این که نمیگه. این که میگه من یه بار دیگه میرم یهودی میشم، مسیحی میشم، معنیش نه از حالا من ایمان ندارم. ولو فی وقت مترقب و فی حکمهی التردد، و در حکم ایمان به کفر است شک، شکم داخل در ارتداد میشه. بعدم در دنبال کلامش مثالی برای قول میزند، مانند نفی صانع و رسول، و مثالی میزند برای فعل، مانند همون آلوده کردن علی عزب الله کتاب الله به قاصورات چه امثال ذلک، همون حرف هایی که کاشف اللسان داره ایشون هم در فعل داره. خوب دقت کنید، مرحوم کاشف اللسان ارتداد به دو چیز گفت، قول و فعل. شهید به سه چیز گفت، عزم و قول و فعل. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی متوجهه که در این عبارات اشتباهاتیه، متوجه است که ارتداد واقعی اون همون عزمه، اعمال و اقوال کاشفه، مقام ثبوت با مقام اثبات در اینجا مخلوط شده. اونی که ارتداد واقعی کفر و ایمان واقعی است در مقام ثبوته، اون در قلبه. فعل از قبیل کاشفه، کسی که عیاذ بالله تلویس کعبه میکنه معلومش کعبه قبول نداره، ولا واقعا کعبه مقدس بدون این کار بکنی نمیکنه. کسی که برای بت سجده میکنه معلوم میشه در درون مشرکه، این عمل کاشفه. کما اینکه قول کاشفه. بنابراین اینکه میگن ارتداد به قول و به فعل، نه، ارتداد به اون نیت باطنیه، قول و فعل کاشفیت داره، یه قسم بیشتر نیست، ولی کاشف این هاست. ولی از صاحب جواهر خیلی ظریف یه اشاره لطیفی میکنه، بدون اینکه اشکالم به این بزرگواران بکنه، اشاره لطیفی میکنه که نشان میدهد تعبیراتی که در کلام کاشف اللسان و در کلام شهید بوده دقیق نیست. جواهر اینطور میگه، میگه و یتحقق بالبینت علیه، یتحقق در مقام اثبات، بالبینه علیه ولو فی وقت مترقب، بیانه داره چون بعدش داره و بالاقرار. میدونم به نیت و بالاقرار، اقرار مقابل بیانه است، بیانه اقرار اینا مقابل همان این قرینه است. و یتحقق بالبینت علیه ولو فی وقت مترقب او تردد فیه، یعنی بالبینه برای تردد، و بالاقرار علا نفسه، به بینه به اقرار و به کل فعل دال صریحاً. پس واقع مسئله اون نیت باطنی، کفر ایمان در قلبه، بقیه کاشفیت داره. من معتقدم صاحب جواهر توجه به این نکته کرده، عبارتم بینه هست، غلط نیست، بل بینه هست. اگرم جواهر این نمیخواد بگه، ما اینو میگیم، ما میگیم کف یکیه، همون باطل، و اما فعل محقق کفر نیست، سبب ارتداد نیست، کاشف از ارتداده، قول کاشف، استهزا کاشف، عبادت لسنم کاشف، مکشوفان اون چیزیست که در درون دل و در باطن انسان هست. چرا؟ بیانه قائم بشود، از قرائن ما بفهمیم که این آقا تصمیم داره بره، دستپاش جمع داره میکند و قرائن نشان میدهد که این میخواد بره مسیحی بشه، همه روز میره اونجا آموزش میبینه، چی میبینه چی میبینه، دست باش جمع میکنه، میخواد بره دیار مسیحیت مسیحی بشه. به هر حال صحبت این است که مسئله یه مسئله پیچیده ای نیست. میگن اگر کسی قلبش مطمئن به ایمان باشه و یکی از این کارها بکنه، نمیکنه مگر اکراهن، نمیکنه مگر تقیتن، چطور میشود کسی قلبش مطمئن به توحید باشه در مقابل بت سجده کنه؟ نمیکنه، عقیده نداره لابد. میگیم بله، اگه مردد باشه میگیم هست، اجازه بدید. به هر حال المسئله تو واضحه، مسئله مثل مسائل سابق نیست، پیچ و خمی نداره. چرا؟ برای اینکه عنوانی که در احادیث ما بود چیا بود؟ عنوان ارتداد بود، یعنی بازگشت از دین. من یرتدد منکم عن دینه، عنوان الرغبه عن الاسلام بود، رغبت از اسلام، اونم به معنی بازگشت، بی‌اعتناییه. عنوان رجعه داشتیم، عنوان بدلم داشتیم، من بدل دینه، این بدلم اضافه به اون بحثای سابق باید بکنید، من بدل دینه، تبدیل، رجوع، ارتداد و رغبت، این تعبیرات بود. اینا به چی حاصل میشه؟ به اینکه عقیده باطنی انسان عوض بشه، عقیده باطنی انسان عوض بشه یا شک کنه، عوض بشه یا شک کنه. حالا این کواشفی داره، گاهی کاشف سخن انسانه، گاهی عمل انسانه، گاهی حد که بی احترامیه، توهین به مقدساته و هاکذا و هاکذا. منتها در روایات ما یه تعبیراتی هم هست که من باید اون روایات رو هم براتون بخونم. گاهی میگه تعبیر میکنه کسی که انکر الاسلام، بعضیش دارد جهده نبوت رسول الله، بعضیاش داره انکر الامامه، کسی که منکر امامتم بشه مرتد میشه. اما به چه معنی؟ تفسیرش چیه؟ یعنی از تشیع بره به تسنن مرتده، این احکام ثلاثه جاری میشه، یا نه انکار امامت به شکل خاصیه؟ چون روایات در این باره بحث کرده، انشاءالله میذاریم برای روز چند شنبه؟ دوشنبه، انشاءالله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.